به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، وقتتون بخیر. با افتخار در 18 روز از مهر ماه و پاییز 1403 همراه لحظات عصرگاهی شما هستیم تا حوالی ساعت 16. یک روز زوج دیگه از راه رسید و با برنامه زندگی پنجره اقتصاد با پنجره های مختلفش با شما همراهیم. امروز هم مثل همیشه دو گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، پنجره گزارش، پنجره شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینی، پنجره رویدادهای اقتصادی که اول کار خواهد بود، پنجره خبر خوب که آخر کار خواهد بود و به سراغ کلاس الفبای صادرات هم میریم. شما هم اگر تولید کننده هستید، اگر در یک شرکت دانش بنیان مشغول به خدمت و سرویس دهی هستید و اگر شنونده عام ما هستید، میتونید همراهی داشته باشید. عرض میکنم هر کدوم از این سه گروه چگونه با ما باشند. اون افرادی که اون هموطنانی که در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار و فعالیت هستن بهتون خدا قوت میگیم و اگر دوست دارید که درباره محصولات دانش‌بنیانتون گزارشی تهیه بشه، حتما خودتون رو معرفی بکنید، نام و نام خانوادگیتون رو بگید که چه محصولی رو در شرکت دانش‌بنیانتون تولید میکنید. دیگر گروهی که با ما میتونن باشن تولید کننده های عزیز هستن، تولید کننده هایی که علاوه بر تولید این توان و قوه رو در خودشون میبینن که صادرات هم داشته باشن، حتما محصولشون، شهر و دیارشون و خودشون رو معرفی کنن و پیامک به 30,000,36,37 ارسال کنن. اما گروهی از هموطنان و شنونده ها هم نه جزو شرکت های دانش بنیانن، نه جزو تولید کننده هایی که صادرات میتونن انجام بدن. اونها چه کنن؟ اونها میتونن در بخش گزارشی ما سهیم باشن. یعنی اینکه اگر تمایل دارید که درباره یک محصول کالای خاص گزارش تهیه بشه، پیشنهاد بدید که گزارشگرمون درباره اون محصول به تهیه گزارش بپردازه. هر سه گروهی که خدمتتون عرض کردم از طریق 30,000,36,37 با برنامه خودتون همراه باشید. بریم سراغ نخستین پنجره، پنجره رویدادهای اقتصادی.
رادیو اقتصاد، روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30,000,36,37.
پانزده و چهار دقیقه و 40 ثانیه و اما حضور شما عزیزان عرض بکنم بخش گزارشیمون درباره چیه؟ درباره دکمه هست. از اون موضوعاتی بودی که شما پیشنهاد دادین که از تولید و صادراتش برای شما گزارشی تهیه بشه. اما بریم به سراغ رویدادهای اقتصادی و سلام میگم خدمت جناب آقای احمد نعیمی. درود به شما.
سلام عرض کنم آقای مینایی، از شما بخیر باشه. از سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون، بعد از ظهر همگی بخیر باشه. سلام و خدا قوت هم دارم خدمت همه همکاران در اتاق فرمان.
درود بر شما، خوشحالم که بار دیگر صدای شما رو در یک روز زوج که به صورت زنده برنامه رو تقدیم میکنیم به شنونده ها میشنوم. اما بریم سراغ خبر صادراتی و وارداتی شما.
بله خواهش میکنم. از خبر صادراتیمون بگیم که البته کمی قابل تأمل هست، از کاهش 20% صادرات خشکبار باید بگیم، اونطوری که رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران گفتن، گفتن سال گذشته ارزش صادرات خشکبار کشور به 1,300,000,000 دلار رسیده که نسبت به 3 سال گذشته 20% کاهش داشته. نکته که وجود دارد این است که به هر حال اینطور که ایشون هم گفتن ما در سالهای گذشته فرش، خاویار، زعفران و پسته ایرانی که در واقع در دنیا با نام تجاریشون با نام تجاری ایران در واقع عجین شده بود و به عنوان محصولات شاخص ایرانی شناخته می شدن، می بینیم که در چند سال گذشته اینها اوضاع خوبی نداشتن و الان در واقع شرایطشون در بازار جهانی اصلا مطلوب نیست. خب کشورهای رقیبی که اومدن حتی بعضا نام تجاری ما رو دزدیدن و به اسم ما محصولات خودشون رو دارن ارائه میدن. تجربه تلخی بوده که در طی سالهای گذشته طی شده و وقتی که پای درد دل و صحبت هر کدوم از این فعالان این صنف میشین حرف های زیادی دارن برای گفتن، بیمهری های زیادی باشون صورت گرفته، کم توجهی های زیادی بوده و لطف مسئولین نسبت به این اوزه ها کم رنگ بوده و نهایتا به اینجا رسیده که در واقع ما بازارهامون رو داریم از دست میدیم. حالا
بعد چاره جویی بشه که چه بوده که این اتفاق افتاده و بهتر بشه. بله
بله، همین اتفاق در حوزه خشکبار اتفاق افتاده و داره میفته و جای نگرانی است. امیدواریم که در واقع مسئولین توجه کنن، حالا سعی کنیم منصفانه قضاوت بکنیم. به هر دولت جدید دوم هست که نشسته، ولی امیدواریم که رویه های غلط قبل رو حذف کنن و اصلاح بکنن و انشاءالله اتفاقات خوبی در این حوزه بتونه. یه خبر صادراتیمون بود و بگم از خبر وارداتیمون، از قول آقای حاجی پور در یک تذکر شفاهی در مجلس شورای اسلامی بخوام بگم ایشون نماینده مردم آمول هستن در مجلس شورای اسلامی که گفتن انبارهای کشور پر از برنج و در این شرایط نباید اجازه واردات برنج داده بشه. این هم باز از اون حوزه های قابل تأمل هست. اگر تولید داخل جوابگوی نیاز داخل هست، واردات در واقع در شرایط فعلی به نوعی غلط‌ترین امکان ممکن و تصمیم ممکن میتونه باشه. چرا ما یه وقتی واردات رو انجام میدیم که در شرایطی که تولید هم پاسخ خوب باشه که میگیم آقا میخوایم بازار از انحصار در بیاد، در واقع تنوع محصول میخوایم داشته باشیم، ارتقای کیفیت میخوایم داشته باشیم. وقتی که برنج ایرانی هم تنوع داره هم کیفیت داره و هم انحصاری نداره، انواع و اقسام تولیدات از همه استانهای ما، خیلی از استانهای ما دارن برنج تولید میکنن و برنجای خوبی هم دارن تولید میکنن، اگر موجودی انبارها به اندازه نیاز کشور هست، نباید اجازه بدیم که با واردات آسیب ببینه این حوزه. و امیدوارم که به این نکته توجه داشته باشن که در کنار اینکه حق در واقع مصرف کننده باید تامین بشه و مسئولین باید به این نکته توجه کنن، حقوق مصرف کننده رو به این نکته هم توجه کنن که از حقوق تولید کننده هم باید دفاع صورت بگیرن. یکی از بدیهی ترین نکاتی که باید بهش توجه بشه همین هست که در شرایطی که اگر موجودی بازار هست، واردات باعث افت قیمت و ضرر زیان تولید کننده میشه، این تولید کننده برای سال بعد انگیزه نداره و مسائل و مشکلات دیگری رو برامون به همراه خواهد داشت. سوالی اگه باشه من در خدمتم.
بسیار عالی، سپاسگزارم با ما بودید جناب آقای نعیمی گرامی، به خدا میسپارمتون.
خدا نگهدار.
راه‌های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30,000,36,37.
با با پنجره اقتصاد همراه هستین. روزهای زوج به صورت زنده این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و امروز هم حالا که پنجره رویدادهای اقتصادی رو پشت سر گذاشتیم، پنجره های دیگر رو حتما خواهیم داشت و باز میکنیم و میپردازیم. تمام هدف ما در برنامه پنجره اقتصاد حمایت از تولید ملی هست. پنجره بی‌واسطه رو به حمایت از تولید ملی و صادرات کشور باز میکنیم و دغدغه‌ها و مشکلات و چالش‌ها هم اگر توی پنجره‌های مختلف مطرح میشه، منباب این هست که چاره‌جویی بشه، یه سازوکاری اندیشیده بشه. نمیشه همیشه فقط بگیم که خوبه همه چی، نه، میشه از گذشته، اتفاقاتی که بوده باعث شده که توقفی، رکودی ایجاد بشه، استفاده کرد، اون تجربه رو به کار بست تا آینده‌ای روشن و متعالی در انتظار تولید و صادراتمون باشه.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
خدمتتون گفتم ابتدای برنامه که دو گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. الان وقتشه که بریم سراغ یکی از این دو گفتگو و چند دقیقه‌ای رو همراه بشیم با جناب آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیر کل محترم دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران. آقای دکتر طالبیان مقدم سلام میگم به شما، بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان برنامه‌تون دارم.
ارادتمند، متشکرم که با ما همراه شدید. دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران دفاتر مختلفی رو داره و ما در بعضی از برنامه پنجره اقتصاد میپردازیم به سازمان توسعه تجارت ایران و معرفی این دفاتر. کمی برامون از دفتر شبه قاره هند بفرمایید، چه زمانی تأسیس شده، وظایف و رسالتی که تکلیف شده بر عهده این دفتر باشه چه مواردی هست و از جایگاهش در این سالهایی که میگذره از عمرش برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت یکی از دفاتر ششگانه موجود ذیل معاونت ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی در سازمان توسعه تجارت هست که زیر نظر رئیس کل سازمان توسعه تجارت که معاون وزیرم هستن فعالیت میکنه. در چارت فعلی و گذشته بخشی از دفتر آسیا اقیانوسیه بوده که منشعب شده و منفک شده و به صورت تخصصی تر در کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو، بوتان و حالا با یه اغمازی میانمار، چون در تقسیم بندی قدیم جزء شبه قاره حساب می‌شده، تو تقسیم بندی بعدی اصلا جزء شبه قاره حساب نکردنش، ولی در صورت بین 8 یا نهایتا 9 کشور توی این حوزه هستن و در چند سال اخیر که حدوداً 3-4 سال اخیر این دفتر شکل گرفت در سازمان توسعه تجارت. دقیقشون من الان حضور ندارم، بیش از 3 سال خورده این حدیه 4 سال هست و خدمتتون عرض کنم که اگه اشتباه نکنم، حالا نکته‌ای که هست در مورد فعالیتاش که به چه صورت هست، خب چون ذیل سازمان توسعه تجارت هست کلیه فعالیت‌هایی که مستظر هستیم. این سازمان ابتداعاً مرکز توسعه صادرات اسمش بود و با توجه به اینکه رویکرد هم صادرات هم واردات دو طرف تجارت هستن لازم بود که تغییر نام پیدا کنه. این تغییر نام پیدا کرد، هرچند که در بعضی از کشورهای همین حوزه شبه قاره هند کماکان توسعه صادرات رو در کشورهای مثلا مثل بنگلادش یا هند یا بعضا حتی سریلانکا می‌بینیم که به اسم متناظرمون مثلا مرکز به قولی اکسپورت دیولوپمنت برو میشه ADB مثلا. حالا در نتیجه ما عملا به اون فعالیت هایی که به توسعه صادرات میتونه از جایگاه دولتی کمک بکنه میپردازیم. چه فعالیت هایی هست؟ اینکه مثلا روی بحث حضور تجار ایرانی در نمایشگاه های بین المللی که چه به صورت اعزام هیئت های تجاری، چه به صورت مشارکت در کاویون جمهوری اسلامی در کشورهای هدف و همینطور پذیرش هیئت‌های تجاری از کشورهایی که کشورهای حوزه ما هستند در نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی، حالا نمایشگاه‌های مختلفی که چه در تهران، در نمایشگاه بین‌المللی تهران، چه در نمایشگاه‌های استانی حضور دارن و برگزار میشه، میتونیم پذیرای هیئت‌های تجاری خارجی باشیم.
نکته بعدی بحث کمک به کمیسیون های مشترک اقتصادی هست که در این حوزه هست و کمیته های تجاری صنعتی که حالا سطحشون متفاوت کمیسیون مصدر هست، این در سطح عالی تری هست و کمیته ها در سطح پله پایین تر و کوچکتر حساب میشن و محدودشون بیشتر روی بحث تجاری اقتصادی صرف هست. و موضوعات دیگه از جمله مراکز تجاری که در حال حاضرم در حال توسعه مراکز تجاری که از بخش خصوصی میان با فراخوان یا بر حساب اعلام آمادگی میتونن بیان و متقاضی مرکز تجاری جمهوری اسلامی بشن در کشورهای هدف ما، که در حال حاضر برای هند دو تا مرکز تجاری مجوز داده شده، هم برای بمبئی هم دهلی نو، برای پاکستان برای اسلام آباد یک جا مرکز مجوز داده شده و برای افغانستان از قبل بوده، حالا کشوهایی داشته، حالا باید ببینیم در آینده به چه صورت میشه، حالا فعلا مدتی تمدید شده. خدمت شما عرض کنم امیدواریم که همه این مراکز موفق باشن و علاوه بر این رایزنان محترم بازرگانی رو در کشورهای هدف داریم که در حال حاضر در حوزه شروار هند ما 3 رایزن مستقر داریم که در هند در شهر دهلی نو، در پاکستان در شهر کراچی و در افغانستان در شهر کابل مستقر هستند و البته تعداد رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری در برنامه ها هستش و در دولت 13 هم مصوب شد و مجوزش گرفته شد و در دولت 14 هم همونطوری که برنامه ها اعلام میشه انشالله همین توسعه ادامه خواهد داشت و شاهد افزایش رایزنان محترم بازرگانی در حوزه خودمون هم خواهیم داشت. از جمله برای هند یک رایزن بازرگانی جدید در مجوز داده شده، برای پاکستان همچنین، برای بنگلادش هم مجوز داده شده. البته اینها فرایند داره، باید توی کمیته ها مطرح بشه، باید از بین کاندیداهایی که هستن به هر حال بر اساس آیین‌نامه و دستور عملی که هست اون مراحلش طی بشه. فعلا در حال حاضر همون 3 رایزنی که عرض کردم رو داریم در هند و پاکستان و افغانستان. موضوع دیگری که میتونیم کمک بکنیم، چون فهمونیم چه فعالیتی در این حوزه میکنیم، اینه که ما سعی میکنیم آموزش های لازم یا هماهنگی های لازم رو بین دستگاه ها انجام بدیم. ما داریم که تجاری که خب به صورت سنتی دارن با هم کار میکنن، به خصوص در حوزه کشورهایی که در چبه‌قاره هم مرز ما هستن مثل پاکستان و افغانستان، به طور سنتی همو میشناسن، خیلی فعالیت های خوبی با هم دارن، منتها بعضا به مشکلات مثلا حقوقی قراردادی میخورن، اختلافاتی پیدا میکنن. ما سعی میکنیم حلقه وصلی باشیم، کمکی بکنیم، یا با حالا اسمشو نمیذاریم داوری، چون سازوکار داوری هنوز توی سازمان توسعه تجارت داوری تعریف نکردیم متاسفانه، این ظرفیت وجود داره، ولی این سعی میکنیم که با حمایت دو طرفه، یعنی و به هم رسانی و فهم درست، کمک کردن به شناخت بهتر دو طرف از مشکلاتی که طرف مثلا یک تاجر ایرانی با یک تاجر این حوزه هست، کمک بکنیم که هم از دستگاه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، هم از رایزنان محترمون که مستقر هستن، هم از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی به خصوص قسمت بین‌الملل اتاق‌های بازرگانی استفاده می‌کنیم که کمک بکنیم مشکلات برطرف بشه. خب توی این موارد بخشش توفیقاتی داشتیم، بخشش هنوز زمینه کار وجود داره و هنوز اهداف رو نتونستیم بهش برسیم، قطعا تلاش بیشتری لازم هست و همدلی و همفکری بیشتری. بحث همایش‌های آموزشی، فرهنگی و فرهنگ تجارت، بحث شناخت، چون به هر حال ما یک طرف کارمون ارتباط با رایزنان بازرگانی خارجی مستقر در ایران هست، مثلا برای هند، پاکستان، بنگلادش رایزن بازرگانی مستقر داریم که ما با اینها هم در تعامل هستیم، روی بحث موافقت نامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد تو برنامه هامون هست. مثلا برای پاکستان تجارت آزاد پاکستان رو چندین دوره مذاکراتش انجام شد، بحث لیست حساس مبادله شده و الان در حال چکشکاری و ارتباط دقیق کردن و این لیست هستیم که انشالله بتونیم کار رو به سرانجام بهتری برسونیم. امیدواریم این کار اتفاق بیفته. برای هند موافقتنامه تجارت ترجیحی رو چند دوره مذاکره شده بود که متاسفانه حالا اخیراً سیگنال مثبتی از سمت هند دریافت نشد که این مذاکره ادامه پیدا کنه، هرچند ما ناامید نیستیم و توی جلسات این مطرح میشه و در بعضی جلسات ابراز آمادگی و تمایل کردن باید این قطعی تر بشه. ما موافقتنامه های دیگری رو هم مثلا در نشست در اجلاس ها و پیمان های چند جانبه داریم، مثلا تو حوزه خود ما هم اکو رو داریم، هم دی ایت رو داریم و هم بریکس رو داریم. حالا و اتفاقا دو تا از کشورهای مجموعه ما هم عضو پیمان شانگهای هم هستن که حالا انشالله به زودی قرار هستش که نشستی هم در کشور پاکستان به این منظور انجام بشه که نشست شانگهای در حد نخست وزیران محترم و وزرای صنعتشون خواهد بود که امیدواریم که اگر خدا کمک کنه انشالله این اتفاق مثبت بیفته و از طرف ایران هم بتونیم هیئتی که بلندپایه هستن انشالله در اون جلساتی که لازم هست به همرسانی کامل و لازم انجام بشه. نکته دیگه که ما میتونیم کمک بکنیم بحث آشنایی بیشتر عموم مردم، مثلا اساتید دانشگاه که آشنایی دارن تا حدی، دانشجویان و افرادی که تا حالا با صنعت و تجارت آشنایی نداشتن با رویه ها آشنایی پیدا کنن. ما اینجا در دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت استقبال میکنیم از حضور شرکت های جدید، شرکت های دانش بنیان و خلاق و حتی مجموعه های SME ها، شرکت های کوچک و خرد، از زیر مجموعه شرکت های صنعتی که در تعامل خوبی هم با بخش دیگری از وزارت صنعت که سازمان شبکه صنعتی هست هستیم و با معاونت ریاست جمهوری، صندوق نوآوری شکوفایی، اتاق تعاون و مجموعه هایی که بالاخره زیمدخل هستن و تاثیرگذار هستن سعی میکنیم تو این زیست بوم یا اکوسیستم با هم همکاری مثبت و تعامل مثبتی داشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای طالبیان. مقدمه گرامی، نگاهی جامع و کامل رو انداختین به آنچه از فعالیت‌های دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران هست. فکر می‌کنم یکی از فرمودی 6 دفتر رو داره سازمان توسعه تجارت در حال حاضر، فکر می‌کنم یکی از پرکارترین ها و فعال‌ترین ها باشه. هم تعداد کشورهای زیادی رو در بر می‌گیره، هم کشورهای توش هستن قرار دارن که هم عضو پیمان شانگهاین، از غذا عضو بریکس هم داری. بله. شاید دفاتر دیگه همون کمتر این تلاقی و همپوش هم داشته
باشه. حالا من دقیقاً اون تمرکز نکردم، ولی مثلا ما تو پیمان شانگهای هم هندو داریم هم پاکستانو داریم.
دقیقاً تو بریکس و برای هندو
هندو داریم. هندو داریم. خدمت رو عرض کنم
از این جهت فکر کنم دفاتر دیگه اینقدر تلاقی همپوشانی
به حال چون مستقر هستیم، چون تو منطقه آسیایی هستیم و تجارت ما تجارت جا افتاده ای باشه اماره هند، هم به لحاظ دیرینه های فرهنگی بله، با هم بله. ارتباطات خوبی داشتیم و تجار هم میشناسن، طبیعتا حتی ما فکر میکنیم بیش از این هم پتانسیل وجود داره. اون چیزی که تا الان هست درست مثبته ولی کافی نیست. چون حجم تجارت های ما به مراتب میتونه ضریب بیشتری بگیره، 2 برابر 3 برابر در بعضی از نقاط.
اون موافقت نامه تجارت ترجیحی رو اگر سیگنال مثبت بدهند بشینن پای قرارداد، حالا چند بار رفت آمد داره و زمان میبره تا پیشنویس ها تنظیم بشه، تصویب بشه، اونم اتفاق خیلی خوبیه.
100%
یعنی نگاهمون به شرط کامل میشه.
دقیقاً مثلا ما توی دی 8 یا گروه توسعه 8 کشور اسلامی که متشکل از نیجریه، ایران، مصر، اندونزی، مالزی، بنگلادش، پاکستان و ترکیه هست، اگر 80 دقیق اومده باشم
بله،
در این کشور در این کشورها مثلا الان بحث موافقتنامه تجارت ترجیحیشون هم جزو دستور کار هست که قرار بودش که به زودی یک نشستی در ابوجا برگزار بشه نیجریه که حالا به دلایلی حالا به تعویق افتاده، امیدواریم که اینم برگزار بشه. خب این وقتی که بین کشورهای یک پیمان موافقتنامه هایی که موافقتنامه تجارتی برقرار بشه کمک میکنه تسهیل تجارت بشه، کالاها رفت آمد بهتری بکنه و این جزء تبعات خوب و مثبت این به هم پیوستگی ها هست.
بسیار عالی، متشکرم از شما. متشکرم. دیت رو هم حضرت علی درست فرمودین، اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر، نیجریه که تقریبا 60% جمعیت مسلمانان جهان میشه، 13% کل جمعیت جهان رو در بر میگیره. سپاس از شما جناب آقای طالبیان مقدم گرامی، ارادتمند، به خدا میسپارم.
حوزه بریکس هم که حوزه خیلی فعالی میتونه باشه، در آینده ان شاء الله بیشتر پرداخت.
سلامت باشید، تندرست، این بار به خدا میسپارمتون.
بهتون باید باشه. ممنونم.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
شنونده برنامه زندگی پنجره اقتصاد هستین. در 18 روز از مهر ماه 1403 دو پنجره رو پشت سر گذاشتیم، رویدادهای اقتصادی و یکی از دو گفتگومون رو هم، گفتگو اقتصادی رو تقدیمتون کردیم. یه گفتگو دیگه هم خواهیم داشت، اما وقتشه که بریم سراغ پنجره شرکت‌های دانش بنیان.
یک مجموعه دانش بنیان است که قرار است با علوم دانشگاهی علم تبدیل به ثروت شود. این دو کارآفرین بعد از تلاش 4 ساله برای نخستین بار در کشور توانستند نانو رنگ دانه تولید کنند.
تونستیم در مقیاس نیمه صنعتی ماده رو سنتز کنیم و از ستاد نانو تاییدیه نانو مقیاس محصولمون رو بگیریم.
این محصول به دلیل نانو بودن قیمت مصرفیش به 1/3 نمونه خارجی که نانو نیست کاهش پیدا کرده و کیفیتش هم چندین برابر شد.
3 برابر رنگدهی بیشتری نسبت به نمونه های خارجی داره، سازگار با محیط زیست و کاملا سبز است.
این نانو رنگدانه ها در رنگ های ساختمانی، صنعت خودرو، نساجی، تولید پلاستیک و جوهر نیز کاربرد دارند.
مطالعه کردیم بازار و دیدیم نزدیک 450 هزار تن از این محصول سالیانه وارد کشور میشه. چیزی حدود 1.2 میلیارد تومان لازم هست که این صنعت راه اندازی بشه.
این سرمایه رو شما دارید؟
نه متاسفانه.
کاش پیگیر سرمایه گذار و شتاب دهنده های ملی هستش که بتونه بیاره تو استان مستقر کنه.
متولیان صنعت استان هم برای کمک به صنعتی شدن چنین طرحهایی آستین بالا زدن.
تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره، معافیت های مالیاتی 10% رو داریم، بس معافیت های بیمه ای رو داریم، استقرار در هر محیطی رو که بخوان اونجا واحد تولید رو هم بدون اینکه از محیط زیست استعلام بگیرن.
به گفته مسئولین صنعتی کردن ایده هر یک از شرکت های دانش بنیان می تواند برای بیش از 200 نفر ایجاد شغل کند، یعنی تولید صنعتی حدود 30 تن نانو رنگ دانه، و این گام خوبی برای تحقق اهداف در یک شرکت دانش بنیان است. حالا نوبت صنعتگران است که با اعتماد به این نوع طرح‌های دانش بنیان و به کارگیری آن قدم بزرگی در راستای قطع واردات رنگ‌های ساختمانی به کشور بردارند.
روایت یک شرکت دانش بنیان رو شنیدیم که تولید نان و رنگدانه ها رو انجام میدن و امیدواریم سالهای آینده، کمتر از 5-6 سال دیگه، شاهد این ماجرا باشیم که دیگه واردات رنگهای ساختمانی به کشور رو نداشته باشیم. تولید ایرانی باشه، اون هم با بهترین کیفیت، به این معنا نباشه که واردات نداریم، رقیب نداشته باشیم و با هر کیفیتی محصول بومی و ملی کشورمون رو لاجرم هستیم که مصرف بکنیم. خیر، بین شرکت‌های مختلف دانش بنیان که تو همین حوزه مثل تولید نان و رنگدانه‌ها دارن کار می‌کنن، حق انتخاب داشته باشیم و چقدر خوبه این حمایت از کارآفرین ها و شرکت های دانش بنیان. بگم براتون که میزان توسعه یافتگی اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگی داره با حجم و کیفیت حمایت از کارآفرین های اون سرزمین، شرکت های دانش بنیان اون سرزمین که ایده اون شرکت ها صنعتی شده و تجاری. درود به شما همراهان با پنجره اقتصاد. بریم به سراغ دیگر گفتگوی اقتصادیمون در برنامه زنده امروزمون، چهارشنبه 18 مهر ماه. اما وضعیت صادرات استان گیلان، تولید استان گیلان و توانمندی های این استان رو میخواییم بررسی بکنیم با حضور رئیس محترم اتاق بازرگانی گیلان، جناب آقای قاسم رضاییان. آقای رضاییان، خدمت حضرت علی عرض سلام و عصر بخیر دارم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و عزیز رادیو اقتصاد.
درود بر شما. نگاهی میانداختم به تولیدات و توانمندی های استان گیلان، نگاه میکردم دقیقا وقتی که صحبت میکنیم از اقتصاد بدون نفت و اینکه حالا کمترین میزان نفت رو صادر بکنیم، جلوی خامفروشی گرفته بشه و مواردی از این دست، میدیدم چقدر محصولاتی که در این استان داره تولید میشه و توانمندی صادرات داره دقیقا پیرو این صحبت، برنج، چای، زیتون، بادام زمینی، آبزیان، کیوی، گیاهان دارویی، دقیقا همه اونایی که تو حوزه نفت و پتروشیمی و اینا قرار نمیگیره. یعنی میشه این استان رو به عنوان یک استان معین در نظر گرفت برای اینکه توی حوزه صادرات غیر نفتی فعالیت بیشتری رو داشته باشه، به دیگر استانها هم بیاموزه. با شما باشیم و بشنویم.
بله، خیلی ممنونم از اطلاعات خوبی که از گیلان پیدا کردین.
سلامت.
ببین ما تو گیلان اگه ایالاتی باشه ما فکر کنم بتونیم خیلی ایران بکشیم.
بله.
از بس